الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. دیشب عرض شد که بر حسب معرفت هر شخص تکلیف برای او مترتب میشه، نه بیشتر و نه کمتر. و او هم مکلف است که بر مقدار تکلیفی که بر او تکلیف شده عمل کنه، نه بیشتر و نه کمتر. و پا فراتر گذاردن یا کوتاه کردن از حیطه علم و معرفت هر دو مؤاخذه داره. و معرفت به هر چیزی در حیطه سعه وجودی انسان لازمه عرفان معرفت، لازمه عرفان به یک شخص همتراز بودن در محدوده معرفت است بین شخص عارف و بین شخص معروف. حالا عارف به هر مرتبه ای میخواد باشه، خوب باشه. اگر ما در قبال یک شخص بزرگی قرار بگیریم، به هر مقدار که نسبت به اون شخص بزرگ معرفت داریم، در همون رتبه با او اتحاد داریم. کلامی است بسیار کلام حکیمانه و مطمئن که می‌فرماید لا یعرف شیء شیئا الا بما هو فیه منه. هیچ چیزی عارف به شیء دیگر نمی شود مگر به یک سرمایه‌ای که اون سرمایه باید در دو طرف وجود داشته باشه. به یک خمیرمایه‌ای که باید به واسطه اون خمیرمایه اون عارف به اون معروف عرفان پیدا کنه. اون مقدار سعه وجودی که باید در عارف باشه تا بتواند به همون مقدار سعه وجودی در معروف عرفان پیدا کنه. هیچ چیزی عارف به شیء دیگر نخواهد شد مگر به واسطه یک امری که اون امر هم باید در معروف باشه هم باید در عارف باشه. اگر ما بخواهیم به صفت رحمانیت حق پی ببریم، باید رحمت در وجود ما وجود داشته باشه و الا به این صفت حق ما ابدالآباد نمیرسیم، اطلاع پیدا نمی کنه. اگر ما بخواهیم به خلاقیت پروردگار پی ببریم، باید این مفهوم و معنای خلاقیت در ذهن ما در وجود ما تعین حضوری داشته باشه. و الا ما نمیتونیم به اون خلاقیت بگیریم. ما در آیه قرآن میخونیم که میفرماید به حضرت عیسی علی نبی جناب عادی و علیه السلام و از توبر اول اکمه و الابرس به ازن و از توحی الموتا به ازن. یا در یک آیه دیگر میفرماید که و از تخلق من از دین که هیئت طیر به ازنی فتنفخ و فیه فتیکون و طیرن به ازن. دو تا ازن اینجا. ای عیسی تو چه میکنی؟ کاری که تو انجام میدهی این است که خلق طیر میکنی به اذن من، به اذن من خلق طیر میکنی، بعد بر اون میدن، اول برمیداری با آب و گل خلق میکنی، یه مجسمه درست میکنی، مجسمه گلی، مجسمه که میدید دم حرم هم میفروشن، با گل برمیدارن درست میکنن شکل گنجه، شکل این کار رو انجام میدی، تخلق و به اذنی. خب اینو ما میبینیم، ما اینو میفهمیم، خب خودمونم بلدیم درست کنیم، خودمونم برمی داریم گل تو قاطی میکنیم، چیز میکنیم، میشه گنجیش دیگه، خودمونم همین کار رو انجام میدیم. و تنفخ و فیه فتکون و تایدن به اذنی. بعد از این اون کاری که تو میکنی که درون میدمی، میدمی یعنی کمی فوت میکنی، دمیدن یعنی فوت کردن، فتکون و تیرن بزنی، این میشه چی؟ تیر یعنی عنوان تیریت بر او عارض میشه، حیات وقتی پیدا میکنه، الان قبل از این که چیزه این عنوان تیریت بر او عارض نمیشه، متصفه به تیران نیست، گله، صورت داره. اما وقتی که شما آمدید و در او دمیدید و آن جان گرفت، این معنون به عنوان طیران میشه، متصف میشه. درست شد؟ خب این چی رو این آیه میخواد برسونه؟ ما چه مقدار معرفت نسبت به کار حضرت عیسی پیدا میکنیم؟ چه مقدار؟ در آن محدوده‌ای که خودمون قادر هستیم، یعنی تا گل درست کردنش کار ما هم هست، همون گل رو ما هم درست میکنیم. آیه میگه اول گل درست میکنی دیگه، و از تخلق و منت تین تین یعنی گل دیگه، که هیئت در شکل گل درست میکنی، این کار رو ما هم بلدیم، ما هم میکنیم، حالا کوزه‌گرا خب این کار رو میکنن دیگه، درست شد؟ خب این کار میشه چی؟ میشه تساوی در رتبه، تساوی در رتبه بین ما و بین حضرت عیسی. این تساوی در رتبه است در محدوده فقط شکل تین، در این محدوده. و ما میدونیم حضرت عیسی چی کار میکنه، چرا؟ چون خودمونم بلدیم، این مقدارشی که بلدیم. میمونه اون شق دوم، فتن فخوفی فیدکون و تیرن به ازمی. حضرت عیسی یه کار دیگه میکنه، ما تا قیامت بکنیم نمیشه، اون بهش میدمه، تبدیل به تیر میشه. حالا شما هی بدن کاری که دم شما میکنه که گل خشک میکنه، ولی تیر تیران بهش نمیده. خب حالا آیا شما میتوانید پی ببرید به اینکه حضرت عیسی چه میکنه؟ به این رتبه عارف هستید؟ عارف نیست، عارف نیستید، عارف نیستید به اینکه حضرت عیسی چگونه تنفخ و هست، چگونه میدمه. اون آیه شریفه داره فنفخت و فیه من روحی دیگه، یعنی همانطوری تو میدنی که من نفخ توی تو نفخ یکی دیگه، نفخ توی در اونجا تنفخ خواهی اینجاست و هر دو لفظش معنا رو دلالت می‌کنه. درست شد؟ کی میتواند به این تنفخوی حضرت عیسی پی ببره؟ کسی که به نفخ تو فیه من روحی بتونه پی ببره به اون. اگر کسی به اون نفخ تو فیه من روحی پی برد و مطلع شد، به این تنفخوی حضرت عیسی هم میتونه مطلع بشه. و بالعکس قضیه از باب چیه؟ عکسش هم صادقه. هر کسی که به تنفخوی عیسی مطلع شود، به نفخت و فیه من روحی هم چی میشه؟ به اونم مطلع میشه، چون نفخ یکی. پس بنابراین چون اون سرمایه و خمیر مایه و اون جنبه وجودی برای ادراک نفخ در ما محقق نیست، لذا ما به مقام حضرت عیسی نمیتوانیم عرفان پیدا کنیم. نمیتونیم. عرفان ما به حضرت عیسی در مقام اعجاز، نه سایر مراتب دیگه که ایشون دارن، در مقام اعجاز فقط منحصر می شود در چی؟ در همین ساختن گل. می‌بینیم این گلی که اون می‌سازه ما بلدیم بسازیم. اما یه نکته در اینجا که رمز مطلب رو خداوند در اینجا بیان می‌کنه. اگر به رمز این قضیه در قضیه اول برسیم، قضیه دوم هم برای ما حل میشه. و اون چیه؟ او این است که می‌فرماید و از تخلق من الطین که هیئت طیر به اذنی. تمام لم قضیه در همین اذنی. چرا به اذنی؟ خب یه بچه که وقتی برمی داره گل درست میکنه، این که اول از خدا اجازه نمیگیره. بچه برمی داره گل درست میکنه، بعدم یه لغت میذاره روش خرابش میکنه، این میاد از خدا اجازه بگیره، پروردگارا اجازه بده ما گفت خدا رو قبول نداره فرض کنیم. یا وقتی که ما برمیداریم مثل یه هیئت درست میکنیم، یه عصفور به باب مثال ما درست میکنیم، یک مار، یک فرض کنیم که ماهی درست میکنیم با گل، از خدا اجازه نمیگیریم. این قضیه چی رو میخواد برسونه؟ این قضیه این رو میخواد بگه که اون حقیقت مشیت نازله صانعه خالقه مریده، که اون نور وجود و فیض وجود را میخواد در قالب تعینات بیاورد، از دید من کور دوتا و چشمان رمددار ما بین اعجاز و بین غیر اعجاز فرق میگذارد. اما در واقع مسئله یکی، اصلا در عالم وجود اعجاز معنا ندارد. همانقدر اهمیت دارد نفخ در روح که همانقدر اهمیت دارد خلقت تین به دست حضرت عیسی، و همانقدر بی ارزش است خلقت روح در این بدن، در بدن خاکی، که همانقدر بی ارزش است خلقت تین به دست حضرت عیسی. اگر ارج و مقام و وسمنی را ما برای اعجاز حضرت عیسی بخوایم در نظر بگیریم، همانقدر هم باید برای خلقت تین در نظر بگیرید. فرقی نمی کنه در اینجا. از نظر خداوند خلقت تین با نفخ دم و از می شود که تحقیق روح در این کالبد هیچ تفاوتی نمی کنه. اصلا فرق نمی کنه. از نظر مشیت و اراده پروردگار بین حرکت اندام و اراده یک طفل در خلقت تین و بین اراده اون مقام منیع حضرت عیسی در خلقت روح هیچ تفاوتی نمی کنه، هر دوش یکی. منتها چشم ظاهر بین ما آمده بین این دو مسئله را جدا کرده و فرق گذاشته. این فرق بین عرفان و عدم عرفانه. ما فقط به حضرت عیسی از نقطه نظر ظاهر نگاه میکنیم، دیگه پی به باطن نمیبریم. اما از دید یک عارف که مصداق آیه شریفه و از تخلق من الطین به اذنی و تنفخ فی فیکون طیرن به اذنی هست، برای حضرت عیسی به اندازه سر سوزنی و به اندازه یک میلیمتر زحمت و مشقت و تعب، برای حضرت عیسی ها نه برای ما، زحمت و تعب و مشقت عملی و فکری بین ساختن گل و بین نفخ دم نداره، برای او هیچ فرقی نمی‌کنه. چرا؟ چون برای او مجرای خلقت و نزول مشیت تبیین شده، معرفی شده، خودش به این مسئله رسیده. وقتی خودش به این مسئله رسیده است، دیگه برای او چه فرقی میکنه؟ دیگه برای او چه تفاوتی دارد؟ برای ما که نسبت به این قضیه جاهل هستیم تفاوت داره، اما برای او که تفاوتی نداره. برای خدا تفاوتی داره؟ برای خدا خلقت ابدان تا خلقت روح فرق میکنه. زحمت خدا بیشتر میکشه و خدا بیشتر اونجا مایه میگذاره. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه اینجاست که میفرمایند مردم خیال میکنند، میگن فلان آقا آمد بر لب چاه در نیمه شب دعا کرد، خدایا نمیدانم فلانی وضو ندارد، آب چاه را پر آب کن برای او تا وضو بگیرد. بعد چاه آبش آمد بالا و این وضو گرفت. اگر من جای این آقا بودم میدونستی چیکار میکردم؟ هیچ زحمت دعا به خودم نمیدم. شما هم ندید. وقتی میدیدیم چاه آب نداره تیمم، پس خدا تیمم برای چی گذاشته؟ چرا بی خود دعا کنی؟ ملائکه رو به زحمت بندازی؟ این همه کار دارم، بیان الاف ما هم بشوم؟ خدا رو خوش نمیدن. خدا گفته با تیمم قسم به جان سرکار و به جان خودم که هیچ از آن خبر ندارم، قسم به جان هممون، معلومی ثواب اون تیمم، نماز با تیمم کمتر از اون وضوعی باشه که اون آقا با دعا چاه و آب رو بالا. این چشمان ما رمد دارد. یاد میکنیم خدا نماز با وضوع صحیحاً میخواهد، صلات صحیحاً، متوضعاً، متطهراً، مع الوضوع و طهارت المائیه. نه جانم، خدا میگه هر طوری برات هست من قبول کنم، اگه من نباید قبول کنم. چرا اینقدر خودتو به دست و پا میندازی؟ آب جلوت وضوع بگیر، نیست تیمم کن؟ تیمم کن، تیمم کن. تو داری بین احکام من تفاوت قائل میشی؟ آب رو کی خلق کرده؟ کی طهارت به ما داده؟ من دادم یا خودش؟ من طهارت را به ما دادم یا خود ما طهارت را آورده؟ خب من دادم به ما. من به ما اعطاء طهارت کردم و تا و ما را مطهر و طاهر قرار دادم. همون من آمدم خاک را آمدم طاهر قرار دادم. چه فرق میکنه؟ در سفر مکه بودیم، در سفر مکه بودیم با مرحوم آقا رضوان الله علیه. من 17 سالم بود. یه کسی از افراد، شخص فاضلی هم بود، خوش‌شلواری بود ولی شخص فاضلی بود، ظاهرا از همین دروس و این چیزهای طلبی و این هم ظاهرا بی بهره نبود. این مبتلا بود به ناراحتی، ظاهرا این یکی از ناراحتی های پوستی. بله، و این جراحت داشت دستش و دو تا دستاش و بدنش، و بنده خدا در اذیت بود. یک روز در مدینه که بودیم آمد به اتفاق برادرش که برادر ایشون روحانی کاروان بود، آمد و پیش آقا که آقا ما دیگه سفر حج آمدیم، داریم برای خدا داریم میخوام اعمال رو بریم انجام بدیم، حج در پیشه، احرام در پیشه، لباس احرام با این و اعمال طواف نماز آخر با این و جراحت ها این چجوری میشه؟ این میگفت دعا کنید که به مرحوم آقا، میگفت دعا کنید که خداوند خلاصه خوب کنه این ناراحتی پوستی ما رو. و مرحوم آقا فرمودن که یکی از علماء سابق به نام آخوند ملا فتح‌علی سلطان آبادی، ایشون میخواسته حرکت کنه از اون جایی که بوده در منزلش به قصد مکه. میگه خدایا من میخوام در این سفر دچار این مشکلات تطهیر و اینها نشم، تو در این سفر رنج و الم این مسائل رو از ما بردار. این همین که از منزلش حرکت میکنه با اون کاروان و حمله‌ای که بوده و میاد تا از دروازه شهر عبور کنه، یک مرتبه تمام این بدنش خوب میشه، انگار نه انگار که لم یکن شیئا مذکورا، هیچ آثاری از این روح و جروح به هیچ وجه دیگه در اون نبوده. این همینطور به سفرش ادامه میده، میاد در مکه و مدینه و اعتاب و میاد و بر میگرده تا از دروازه وارد شهر میشه دوباره همه اینا را میفته یا سر جهر. بعد مرحوم آقا میخواستن بفهمن که این کار، خب البته دعایی کرده و اون شخصا صاحب نفس بود، مرحوم آخونده الله عزیزی ایشون صاحب نفس بود و حالاتی داشت و همون کسی بود که بطون قرآن را میدانست، ولی مطلب بالاتر از اینه. مطلب اینه که آیا ما در تحت حکومت خدا هستیم یا نیستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ آیا خداوند ما را عبد خود قرار داده یا نداده؟ خدا که نمیتونه این کار بکنه، رو بگه نه تو تا وقتی که سالمی عبد منی، من عبد مریض نمیخوام، برو پی کاره کجا بری؟ خدا میتونه هم کرفی بزنه من عبد مریض نمیخوام، تا وقتی که 37 درجه بدنت حرارت داره تو عبد منی، منم مالک تو هستم فلان. اما همین که شد یه درجه تب پیدا کردی دیگه رفتی بیرون. خدا لا یفر و لا یمکن الفرار من حکومته، از حکومت خدا کجا میشه فرار کرد؟ خب این خدای بزرگوار نمیتونه هر کاری از دستش برات انجام میده، اما نمیتونه بگه من تو رو از عبودیت و از حکومت خودم بیرونت میکنم. این حرفا نمیتونه بزنه، به پاش نوشته شده، بخواد نخواد به پای خدا نوشته، مجبور اقرار کنه. حالا این سراغ خودمون، آیا خودمونم میتونیم در شرایطی از شرایط در هیچ موقعیتی خودمون رو از حکومت خدا بیرون حساب کنیم؟ نه، ما هم نمیتونیم. اون مال بدی خیلی که سال مجبور خدا قبولمون کنه، همین خیلی بخواست درست نه حالا که درست کرده بعد پاش بشینه. ما هم نمیتونیم، پس هم ما به او بندیم هم اون به ما بنده. اونم مونده چیکار کنه؟ این آدم دو پا رو درست کرده، حالا چیکارش کنه؟ خب پس خدا ما رو در همه حال میخواد، تنها تویی، تنها تویی در گوشه تنهاییم، تنها تو میخواهی مرا با این همه رسوایی. پس خدا ما رو با همه این عیب و نقص ها میخواد و نمیتونه نخواد. این امراض کی داده؟ این امراض خودش داده. پس خداوند متعال هم خودش ما را خلق کرده و هم به ما وجود داده و هم صحت داده و هم مرض میده و به فرموده کلام حضرت سجاد سلام الله علیه صحت دادی و به واسطه صحت و سلامتی سلام علیکم میتوانم انجام تکالیف و فرائضی که در هنگام صحت انجام بدم یا در هنگام مرض تو را شکر کنم بر این که تو مرا مریض کردی و مرا متوجه ضعف خودم کردی و چه بسا بعضی از گناهان که به واسطه صحت از من برمی آمد و متمشی می شد به واسطه مرض دفع کردی. پس مرض هم از کیست؟ مرض هم از خدا. این کلام حضرت معجزه است و یعنی میخواد بفرماید به همون مقدار بلکه بیشتر صحت ممدوحه، مرض ممدوحه. شخصی که مریض نشود پی به سلامتی خودش نمیتونه ببره، تکبر او را میگیرد، استغنا او را فرا میگیرد، اون ضعف ها و خلل و نقصان برای او متجلی نمیشه و متبلور نمیشه. گرفتاری تا کسی پیدا نکند پی به ضعف های خودش نمیتونه ببره، اون ضعف هایی که او را از معبود دور کردن و بین او و بین پروردگار و مالک حقیقی او فاصله انداختن. چی؟ او میاد اینها رو فاصله میندازه، جلو رو میگیره. گرفتاری ها نعمت های الهی است که خداوند برای بندگانش می آورد. اینها همه نعمته، مرض نعمته، بلایا نعمته، گرفتاری ها همه نعمته. بدون این نعمت ها انسان نمیتونه رفت برقرار کنه، انسان دچار انانیت میشه، دچار تفرعون میشه. حضرت سجاد میفرماید من بر این مرضی که به من دادی چگونه شکر تو رو به جا بیارم؟ تو به واسطه این مرض مرا به یک مسائل باطنی راهنمایی کردی و دلالت کردی که هزار یک اونها در صحت و سلامتی به دست نمیاد. و این یک واقعیت ها درست شد؟ پس ما با این خصوصیت و با این کیفیت در حال صحت و در حال مرض در هر دو حال بنده خدا هستیم. آیا ممکن است برای پروردگار که خودش به ما این مرض را عنایت کرده برای تطهیر ما و برای مصالح دیگر خودش بیاد و بگوید من حال سلامتی تو را بیشتر از این حال دوست دارم؟ خیلی عجیبه، خیلی کلام احمقانه ای. خودش آمده این مرض رو داده، بعد بهت میگه من حال سلامتی تو بیشتر دوست دارم؟ و این بنده بیچاره که گناه نکرده. خدا بیاد به یک مریضی که در تبه بگه که من نماز در حال استقامت و با طهارت مائیه و با تمام شرایط را بیشتر دوست دارم، یه همچین نمازی اصلا اگه برای مرض بد باشه حرام باطله. روزه اگر برای جسم برداشته باشه هم باطل است و هم قضا داره، نه تنها ممدوح نیست بلکه مذموم هم هست. البته در صورتی که قربیت درش نباشه، که در بعضی از وجود خوب هست در سطح شخص جاهل. اگر شخصی با علم به این که روزه برای او موجب اشکال و دستور و تکلیف دیگه دلم میخواد به خاطر اینکه تو جمع آبروم نره، به خاطر اینکه نگن روزه خود بخواد، هم روزش باطل هم بعد قضا هر دو یه گناه هم کرد. خداوند میگه من مالک تو هستم و من الان تو رو در این شرایط قرار دادم و مطلوب من این است که الان تو این کار رو انجام بدی. تو فضولی داری میکنی در کار من؟ تو چی هستی؟ داری در کار من دخالت میکنی؟ من تو رو مریض کردم، از تو نماز مستلقیا میخوام، تو بلند میشی مستقیما میخونی، برای کمر ضرر داره میفتی. چی به تو گفتی همچین کاری بکن؟ من الان میگم وضو برای تو ضرر داره، باید با تیمم نماز بخونی. نقل اون افرادی که اومدن اون بیچاره مریض رو برداشتن بردن کردنش تو آب و اینا و بعدم مرد، اومدن تو امام صادق، حضرت فرمودن که کشتید اینو، خدا بکشتتون، چی به شما گفته اینو بردارین تو آب و فلان تیممش باید بدید؟ قتلهم الله قتلوه. وظیفه اینه عبد باید عبودیتش رو داشته باشه، نباید اظهار نظر بکنه و مولای خودش من اینجوری دلم میخواد، خود دلت میخواد، من به تو میگم اینطور. خب حالا که اینطور شد، آیا این جنابی که الان داره با این حال داره میره مکه با همین حال عدمی شود که جراحت و با این حال، آیا صحیح پیش خودش بگه خدا یا اینو خوب کن تا یه حج خوب انجام بدم؟ خدا میگه ها، حج خوب چی چیه؟ تو تشخیص میدی؟ حج خوب اون حجیست که تو میدونی، تو میفهمی، اون حجیست که تو داری تشخیص میدی. اون حج حج خوبه، اون حجی که با تمام شرایط باشه، اون حجی که با وضو باشه، اون حجی که درش گروه و جروح نباشه، اینه. تو باید قبول بکنی یا من باید قبول کنم؟ تو باید به این حج نورانیت و روحانیت بدی یا من باید بدم؟ والعمل الصالح یرفعه، اون عمل، اون چیزی که باعث رفعت این عمل است به دست تو یا به دست منه؟ روحانیت عمل به دست تو یا به دست منه؟ من که تو رو با گروه و جروح قرار دادم و دست تو را از می شود که مجروح کردم و به حال ممراضیت تو را در آوردم، در این حال تکلیف به حج کردم، این وسط چه شخصی باید این حج را قبول کنه؟ پس بنابرای ما به اینجا می رسیم دعاییشون هم خیلی وجهی نداشته. و چه بسا اگر میرفت به مکه با همون حال، خداوند ثواب بیشتر و نعمت بیشتر و روحانیت بیشتری را نصیب اون میکرد، تا اینکه حالا ما میگیم عجب مقامی داره، از دروازه شهرش که خارج شد، خدا دعاشو مستجاب کرد، یک حج پاک و پاکیزه و شسته و رفته و با بدن سالم. اینا چیز توحیده ها، اینا مطالبی که بزرگان به ما گفتن، اینا رو از خودم نمیگم، اینا چیزی که اونها به ما یاد دادن. آخرش همون بنده خدا قبول نکرد. حالا هر چی آقا در گوشش اینا رو خونده، آقا چی میگفت بنیان؟ گفت آقا در هر صورت شما برای ما دعا کنید، انشاءالله خدا شما رو حفظ کنه، انشاءالله توفیق بده، تایید کنه، انشاءالله خدا رد گرفتاری از آقا. این قضیه است، قضیه مهم این است، اون اعجاز در کلام آقای حداده، نه در کار مقدس اردبیلی که دعا میکنه خدا یا از میشود که این چاه آب نداره، آبشو بیار بالا. آقای حداد کلامش اعجازه، مقام ایشون رفیعه، این بالا نه او. به ایشان میفرماید این مردم خیال میکنن اگر کنار چاه برن دعا کنن آب در آب معجزه است، اما وقتی شیر خونشون رو باز میکنن آب میاد، اینو معجزه نمیدونن. حالا فهمیدین خدا میکرد این دوتا مقامشون بالاتره؟ اون فرقی نمیبینه بین آب در آوردن، به جای آب میگن جواهر در آمد، احمد از تو آب میخواهد جواهر به اون میده، میریزه دوباره مثلا آب برد. به چه مقام میده ها بود خدمت امام زمان میرسیده فلان میکرده. ما نمیخوایم اینها را قطع کنیم، اینها از بزرگان بودن، مثل اونا این زمان ها نیست، اینطور هم خیال نکنید که حالا ما تو. نه، ما در مقام مقایسه هستیم، نه در مقام ترده مرحوم مقدس اردبیلی. مرد بزرگی بود، با تقوا بود، دارای کرامات بود و این کرامات هم بی خود به دست نیاورده بود، با ریاضات، با سعصها، شب نشینی ها، شب زندداری ها و امثال ذالک بود، ولی عرفان چیز دیگه است. این رو من میخوام بگم. رسیدن به این کلام آقای حداد، رسیدن به معنای این آیه است، و استنفخ فیه و استخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی، خلق گل میکنی به اذن من، فتنفخ فی فتکون طیرا به اذنی، خلق بعد نفخ در اون میدمی میشه طیر به اذن من، هر دو میشه که یکی، ظاهر و باطن هر دو یکی شد، پس نه ظاهری داریم و نه باطنی. درست شد؟ توحید یعنی این، توحید یعنی ظاهر و باطن از میان برداشته بشود، حجاب ظاهر و باطن از میان برود، یک مشیت و یک اراده انسان بیشتر نبیند. این میشه توحید. درست شد؟ انشاءالله هر وقت رسیدین دست ما رو بگیریم. خوبه؟ خوبه؟ ما زحمت میکشیم این حرفا رو بهتون. حالا خوبه شد که حالا به ما گفتن، شما بالاخره یه دست ما رو بگیریم. درست شد؟ حالا این مقامی که برای انسان پیدا میشه و انسان ادراک میکند کار و فعل حضرت عیسی را، برای چیه؟ چون این وجودش معنا و مفهوم خلقت را ادراک کرده. چون وجودش این معنا را ادراک کرده، اون کار حضرت عیسی را هم چیه میفهمه. اگر ادراک نکنه فقط بیر بیر به حضرت عیسی نگاه میکنه، نگاه میکنه ها، میبینه که ورداش حضرت عیسی اون خاک و ورداش تبدیل به گل کرد. خب اینو خود چشش داره میبینه، بسیار خوب. بعدم میگه پر زد رفت، چی شد؟ من درش دمیدم، دمیدم فوت، من فوتی ندیدم، من یک کاری کردم که این گلی که در دست منه تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به پرنده بشی. من یه کار کردم. چی کار کردی؟ تو نمیفهمی. خب چطوری بفهمی؟ حالا حضرت عیسی بخواد بیاد به ما یه جاهل بفهمونه، چطوری بفهمونه؟ مگه ما میفهمیم؟ بیاد بگه من آمدم اون مشیت الهی، مشیت خلاقه را آمدم در این پیاده کردم. مشیت چی چیه؟ خلاقه چی چیه؟ پیاده کردم چی چیه؟ مگه میفهمیم اصلا؟ مگر ادراک میکنیم؟ اون شعری که مرحوم آقا خیلی میخوندن چی بود؟ اما اون باید بلد باشیم دیگه. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. من در یه حالتی هستم، در یک موقعیتی هستم، یه مسائلی را به من دادن، یک مطالبی را به من عنایت کردن که نه من قادرم بیان کنم و نه اشخاص قادرن بشنون. گیر از هر دو طرفه، من از هر دو طرفه، نه من میتونم بیان کنم و نه افراد میتونن بشنون. چرا؟ چون اون به لفظ نمیان. حضرت عیسی اون کاری را که دارد در ضمیر خود انجام میدهد و این تین را تبدیل به طیر میکند، آیا میتونه به لفظ بگه؟ نمیتونه بگه. چه شخصی میتواند به این مقام عرفان پیدا کند؟ وقتی این حالت در او باشه. پس چی شد؟ لا یعرف شیئا شیئا الا بما هو فیه من. هیچ چیزی عارف به شیء دیگر نخواهد شد مگر به یک واسطه ای که، مگر به یک امری که، مگر به یک شیئی که در اینه در اونم هست. ها در این دوتا نباشه این عارف نمیشه، نمیفهم، فقط نگاه میکنه. عجب مقامی داره. خب چیکار کرده؟ عجب یکی رفته بود بالای منبر داشت حرف میزد. بله خدا چیز کنه، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای الهی قمشه‌ای، من ایشونو یه وقت داری میدیدم سمنده چون شخص شوخی بود، مرد خوبی بود، مرد بزرگی بود، عالمی بود. یه وقت ایشون میگفت ما رفتیم در یه دهی، ما رفتیم در یه دهی بر حسب اتفاق گذرمون افتاد و مجبور شدیم بریم یه ده نماز رو بخونیم، شب هم بخوابیم. حالا ماشین خراب شده بود، چی شده بودم؟ با یکی از همین شخصی یام گفتن تا رفتیم، گفتیم کجا پیدا بودیم؟ اول بریم تو مسجد، جا پیدا کردیم نکردیم تو مسجد بخوابیم تا صبح بخار کنیم. اتفاقا اون آقای ده هم نشسته بود با افراد اینها، دیگه شخصی اومد این حرفا واسه الان که خلاصه زمینه رو بگیر از دستش. و اینم گفتش که یک جناب شیخ بگو ببینم از گوسفند چند چیزش حرومه. آخه نیستم که دیده اون چیز با همین مسائل سر و کار داره. آقای الهی میگه با هر چی فکر کردیم خیلی بشماریم، 5 6 تا بیشتر که نمیتونیم بشماریم. واقعش بگیم خونش حرومه، نمیدونم تا حالش حرومه، مسلم اینا این چیزا رو بهتر از ما میدونن. با گله سر و کار گفتم خجالت نمی کشی که این موجود ملکوتی که از صدق ربوبی تمام حجاب ملکوتیه و جبروتیه را عرض می شود که بریده و دریده و نازل شده و در این عالم ملک و فلان این حربات رو داریم. یارو نگاه کن حاج آقا خیلی با سواد نمیشه باش حرف زد، حاج آقا خیلی با سواد. بگو الحمدلله راحت شدی مدرسه شیخ خانم. بعد درست شو؟ فقط همین یه نگاه میکنی دیگه اضافه بر این یا مطلبی نمیفهمی و ادراک نمیکنی. خب خیال میکنم که دیگه کم کم وقتش رسیده که مطلب رو جمع کنی و خیال میکنم یک شب دیگه بیشتر هم باقی نمونده دیگه، یعنی اگر حالا ماه دیده بشه این حرفا فردا شده. این مسئله ای که گفتیم که لا یعرف شیئا شیئا الا بما هو فیه من، رو این قضیه انشاءالله فکر کنیم تا اینکه بقیه مطالب که رسیدن به مقام ذات است و معنای به که عرفتت در اینجا کم کم باید روشن بشه. اگر بتوانیم راجع به این مطلب انشاءالله فردا شب عرائضی را به عنوان ختام عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.